بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان و همراهان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خرسندیم که با برنامه دیگر با عنوان روشنای احکام در خدمت شما عزیزان و همراهان عزیز هستیم و مهمان نگاهان گرم شما بزرگواران هستیم. شما در این برنامه میتونید از طریق شماره‌هایی که برای شما زیر نویس میشه یا از طریق پیامک و یا از طریق فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی با ما در ارتباط باشید و سوالات دینی و احکام شرعی خودتون رو با ما در میان بذارید و جوابش رو از حجت الاسلام و المسلمین حاجی وحیدپور عزیز دریافت کنید. عرض سلام داشته باشیم خدمت ایشون و برمیگردیم سوالات شما رو ان شاء الله میپرسیم. حاجا سلام علیکم، شبتون بخیر، بفرمایید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام و تحیت دارم محضر همه شما بینندگان خوب و عزیز شبکه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و از درگاه پروردگار متعال خواست دارم که سعادت دنیا و آخرت و عاقبت به خیری به همه ما انشالله عنایت بفرمایید.
انشالله، خیلی ممنون و سپاسگزار. خب بینندگان عزیز ما میدونن که این برنامه یعنی روشنای احکام یک شنبه ها و سه شنبه ها از ساعت 18:30 تا 19:30 به صورت زنده برای شما عزیزان تدارک دیده. شما میتونید سوالات خودتون رو با ما در میان بذارید. آنجا سوال پرسیدن که پولی که در یک معامله حرام کسب میشه رو چیکار باید کرد با توجه به اینکه نمیشه مصرفش کرد و اشکال شرعی داره، میگم با چیکار کنی پس این پولو؟
یعنی منظورشون این است که معامله حرام رو خودمون طرف معامله هستیم،
خودش انجام داده، حالا متنبه شده که این پول حرامه.
یعنی به عبارت دیگر بفرمایید که از طریق یک معامله حرامی پولی به دست این شخص رسیده.
بله.
و الان هم توبه کرده. باید اون، ببینید موارد مختلف جناب آقای یعقوبی، یعنی مورد چی هست. یه وقت است که پول حرام صاحبش معلومه، از این جهت حرامی که غصبه، این باید به صاحبش برگردونه. یه وقت حرام است از این جهتی که معامله است که حرام بوده. مثلا فرض مثال میزنم، شراب فروخته، پول گرفته، مثلا
اصل معامله حرامه.
اصل معامله حرامه، معامله باطله، هم حرامه هم باطله. بعضی معاملات باطلن ولی حرام نیستن، بعضی معاملات هم باطلن هم حرامه. در هر صورت پول حرام اگر به دستش رسیده باید برگردونه. اگر صاحبش معلومه باید به صاحبش برگردونه، بره پول برای این حرامه، معناش این نیست که برای صاحبش هم حرام بوده که
میتونه برگردونه. پس بله
باید برگردونه، نمیتونه پول نگه داره دیگه، چون نمیتونه مصرفش بکنه. بعد میخواد چیکار بکنه؟ ما شما نمیگید پول مردمه، این به حرامی گرفته است، نه اینکه برای صاحب اصلیش حرام که نبوده که، اون بنده خدا که، این به حرامی گرفته است. حالا بله اون صاحب اصلیش هم نباید میواد همچین معامله ای بکنه، ولی پول، عرض کردم خیلی احکام دقیقه. این که شما میفرمایید پول حرامه، برای کی حرامه؟ برای این شخص حرامه یا برای اون شخص هم حرام بوده؟ یعنی میدونیم اون پول حرام داشته به من داده، خیلی موارد فرق میکنه. اگر برای این گیرنده حرام است، یعنی یه معامله‌ای بوده مثل معامله ربوی،
ولی اگر اصل معامله حرام باشه هم برای گیرنده هم برای اون دهنده، جفتشون کار حرام دارن انجام میدن،
کار حرام انجام میدن، ولی معناش این نیست که پول برای اون شخص دهندم حرامه. نه، ممکنه پول حلالش بوده اومده توی یه معامله حرام و معامله هیچی منتفی میشه. در هر صورت باید پول برگردد به مالک اصلیش، اگر تونستیم برگردونیم. اگر نتونستیم برگردونیم، به صاحب اصلیش برگردونیم، میشه مجهول المالک، اون وقت باید از طرف صاحب اصلی صدقه بدیم به فقیر.
اینو باید اجازه از مشتهد بگیرن.
بله، بنابر احتیاط واجب اجازه از مشتهد بگیرن و به فقیر اهل نماز و اینها بش بدن.
خب هنوز که از این بحث معامله دور نشدیم، یه سوال دیگه هم بپرسیم. گاهی وقتا یه معامله صورت میگیره و حالا اون دهنده، اون کسی که داره میفروشه جنسشو، قسم میخوره که یه کاری انجام بده، ولی یه وقت میبینی که این قسمشو حالا زیر پا میذاره، تعهدی نداره نسبت به عمل به این قسمش، این حکمش چطوریه؟
قسم ما توی
شرط گذاشتن که
شرط، بله قسم، نه اون چیزی که درسته اصطلاح صحیح شرطه، یعنی معامله انجام میگیرد همراه با شرط. یعنی من فرض بفرمه یه جنسی رو به شما میفروشم و شرط میکنم که شما باید مثلا برای من فلان کار رو انجام بدید و شما قبول میکنید دیگه. وقتی شما جنس رو میخری با اون شرط، معناش این است که قبول میکنید شرط را. خب از دو حال خارج نیست، یا به شرط عمل میکنید
یا عمل
کار تمام. اگر به شرط عمل نکنید کار حرامیه. تخلف از شرطی که انسان اون رو پذیرفته و ملتزم شده، الان میخواد تخلف کنه، نمیشه.
خب این قانونن و شرعن حق فسخ داره به هم بزنه یا نه؟
چند تا نکته است اینجا. یک این که باید به این شرط عمل بکنه طرف. المؤمنون عند شروطه، باید به شرط عمل بکنه. اگر عمل نکرد کار حرام کرده، تخلف از شرط حرامه. یک. دو این که حالا اگر عمل نکرد معامله چی؟ نه معامله مشکلی پیدا نمیکنه. اون معاملهی که انجام دادن معامله صحیحه. اون جنسی که شما خریدی ملکت شده، میتونی بری مصرف بکنی، ربطی به شرط نداره. اینم یه نکته. و نکته سوم این است که وقتی بنده که اون کالا رو به شما فروختم و شرط کردم، وقتی دیدم که شما به شرط عمل نکردید، تخلف کردید، من میتونم بیام معامله رو برهم بزنم. اصطلاحا میگن خیار فسخ، یعنی من اختیار دارم که این معامله رو فسخش کنم. یعنی میام میگم که آقا جنس من رو برگردون،
پولتون بگیر. خیلی خیلی ممنون و متشکر. حالا تو این بحث معاملات هم پرسیدن، حکم فقهی در رابطه با ارز دیجیتال، حالا این بیت کوین یا این ارزهای دیجیتالی که هست رایجه.
ببینید یه سری ما الان معاملات جدید داریم که حالا معاملات دیجیتالیه. خب انواع مختلف هم هست دیگه.
چیزی حقیقی رد و بدل نمیشه؟
نه خیر، نه هیچی حقیقی رد و بدل نمیشه. خب ما معاملاتمون یک سری اصول کلی داره، باید این اصول کلی در تمام معاملات رعایت بشه. خب ایرادی که به این معاملات عرض میشود مثل بیتکوین یا مشابهش مثلا گرفتن، دو سه تا ایراد جدیه. اگر این ایرادها رفع بشه طبیعی است که مشکلی نداره. من یک نکته رو عرض بکنم، شاید بعضی از مردم تصورش این باشه که اسلام اومده جلو همه چیز رو بگیره، جلو زندگی ما رو بگیره. این چه بساطی، این چه دینیه. این عرض میشه شما چرا هی هرچی میگید میگید جایز نیست؟ نه اصلا اینجوری نیست، اصلا اینجوری نیست. مخصوصا معاملات را شرع مقدس آمده که اگر واقعا منعی در مقابلش نباشه امضا کنه. این مثلا ربا رو حرام کرده، احل الله البیع و حرم الربا.
اصل اینه که هر بیعی حلاله.
بله.
مگه با شروطی؟
بله.
که
شروط یعنی یه محدودیت های ممکنه، اون محدودیت ها به صلاحه. بنابراین فکر نکنن اگر من الان میگم که مثلا معاملات دیجیتال ممکنه اشکالاتی داشته باشد. ببینید این معاملات دیجیتال اولا ممکنه خلاف قانون باشه، این خودش نکته است. تخلف از مقررات، تخلف از قانون نباید بشه. این یک. مثلا تو همین داستان عرض میشود بیت کوین، حالا الان من دقیقا اطلاع ندارم که این مشکل برطرف شده یا نشده. خب مشکلش مصرف برق بود، مصرف برق بسیار بالا و پرداخت چقدر به همون مقدار برق خونگی
خانگی بله.
برق خانگی. خب این لطمه میزنه به اقتصاد مملکت. وقتی اگر این فراگیر بشه شما ببینید چه لطمه این میخوره. خب این خلاف مقررات.
البته دولت یه حالا قانونی گذاشت که کسانی که میخوان بیت کوین تولید کنن بیان این مجوز رو بگیرن.
همین عرض کردم، حالا من تا اینجاش. اگه دیگه مجوز رو بدن و افراد برن مجوز بگیرن، خب حالا میگید این اشکال برطرف شد. خیلی خوب، پس خلاف مقررات مثلا اینشو حل کردیم، خلاف مقررات. نکته دومش این است که بسیاری از این ارزهای دیجیتال سوریه، یعنی معامله واقعی صورت نمیگیره، معامله واقعی نیست. و معامله‌ای که معامله سوری باشه واقعی نباشه معامله باطله.
این در واقع چیزی دست ما نمیاد.
هیچی. ببین نمیگیم حرامه ها، اینو دقت کنن. ببینید نمیگیم کار حرام کرد، نه کار حرام نکردید، گناه مرتکب نشدید، ولی معامله صورت نگرفته. وقتی میدونید نتیجه‌اش چی چیه؟ نتیجه‌اش این است که شما فقط صاحب همون پولی هستید که اول می‌خواستید چیز کنید. چیزی به ملک شما در نمیاد. وقتی معامله باطل باشه اینه، یعنی هیچ بده بستونی اتفاق نمیفته. یه مشکلش هم اینه، سودی بوده. یه مشکلش هم این است که گاهی توی این معاملات دیجیتال، مخصوصا تو بیت کوین که ما یه مقداری بررسیش کردیم، ریسک چه بسیار بالا. نمیگیم تو معامله ریسک نیست، تو هر معامله ریسکه. خلاصه یک تاجر وقتی میره تجارت بکنه، خلاصه این ریسک رو به خودش میپذیره که ممکن است، بله خیلی تو بازار بورسش هم ممکنه ریسک باشه بیاد پایین، اما ریسک متعارف عقلایی اشکال نداره، یعنی تو معاملات، یعنی ریسکی که عقلا معمولا میپذیرن. ولی یه وقت ریسک خیلی بالاست، بهش میگیم غرر. غرر معامله میشه، غرری اصطلاحا بهش میگن، ریسک بالا. اگر اینم باشه معامله باطله،
که امکان ضررش خیلی بالاست.
خیلی بالاست. وقت شاهدش هم این که بسیاری تو همین داستان ضررهای کلان کردن.
درسته. و پشیمون هم مثلا کاری از دستشون بر نمیاد.
اگر ایناش حل بشه، نه حرمت نداره، نمیگن حرامه، میشه یک معامله حلال سالم، بعد ایناش حل بشه.
پس با شروط مشخصه اشکال شرعی نداره. سوال پرسیدن که سلام، اگه شک داشته باشیم که یک سجده خوندیم یا دوتا چیکار کنیم؟
کی شک کرده؟ مهمه. ما تو نماز شکهایی که میکنیم راجب کارهامون، نه رکعات ها، بحث رکعات یه چیز دیگه است. شما یه وقت شک میکنی بین این که یک رکعت الان خوندی یا دو رکعت، شک در رکعات قانون جدا داره، ولی یه وقت هست شک میکنی درباره افعال نماز، یعنی کارهای نماز. وقت مهم این است که کی شک میکنید، کجا شک میکنید. الان شک میکنی یه سجده کردم یا دوتا، کی؟ میگه وقتی که پا شدم رکعت دوم، ایستادم، به این فکر افتادم که ای بابا من الان یه سجده انجام دادم یا دوتا. اینو میگن شک بعد از محل،
اعتنابش نمیشه،
اعتناب نباید بکنی. چرا؟ چون محلش همون وقتی بود که پا نشده بودی، الان پا شدی دیگه هیچی. ولی اگر نه، هنوز پا نشدی، هنوز نشستی، نمیدونی الان بین دوتا سجده ای یا بعد دوتا سجده ای، بله. اونجا اگر شک کردی، نه، به شکت اعتنا کن و یک سجده دیگر انجام بده.
یعنی اینو بذارن بنابر اینکه یه دونه سجده رفتن.
بله، یه دونه. بله.
خیلی ممنون، متشکر. یه سوالی هم پرسیدین که البته خب جلسات گذشته بینندگان عزیز اگر برنامه رو مشاهده کرده باشن، این سوال بارها و بارها پرسید شده، ولی خب باز هم من باب تذکر و یادآوری خلاصتن آجای وعیدپور انشاءالله پاسخ خواهند داد. فرق حد ترخص و مسافت شرعی رو بفرمایید.
مسافت شرعی توضیح مفصلم دادیم، هفته گذشته بود. مسافت شرعی معناش این است که شما یک مسیری را، مسافتی را باید در نظر داشته باشید، یعنی تصمیم، یعنی قصد داشته باشید که یک مسیر مشخصی که الان میگیم اون را طی بکنید، تا به شما بگن مسافر شرعی، شرعا بگن این مسافره. و احکام مسافر چیه؟ وقت نمازتون میشه شکسته، روزه نمیتونید بگیرید، ایناست. اون مسافت از کجا حساب میشه؟ از آخرین خانه های مسکونی مبدا. مثلا مبدا ما قمه، آخرین خانه های مسکونیش، فرض کنید، مثال میزنیم، میدان 72 تنه، مثلا میگیم میدان 72 تن، از اونجا کیلومتر صفر میگذارید، بناتون این است که کجا برید. مثلا میگه میخوام برم مهتاب، آخه من وقتی میگم بنا داریم تهران بریم که خب معلومه 120 کیلومتر، همه میدونن دیگه،
مشخصه. بنا
نه، میگه میخوام برم مهتاب، میگیم خیلی خوب، تا مهتاب چند کیلومتره؟ مثلا مارمزونم هست قبل از ظهر، مثلا بعضیا شوخی میکنن میگن این مجتمع مهتاب درست کردن برای اینکه افراد تو مارمزون میتونن برن روزه بخورن.
دقیقاً توی مسافت شرعی هم هست،
مسافت شرعی. میگیم چقدر تا اونجا؟ میگه تا اونجا تقریبا یه 20 مثلا 4 5 کیلومتری میشه. اینو میگن مسافت شرعی، که شما وقتی رفتید میتوانید دیگه روزتون هم بخورید، این مسافت شرعی. ولی یه وقتی که میگه نه آقا یعقوبی شما کجا میخوای بری، میگه من میخوام برم یکی از این روستاهای اطراف قم. میگم چند کیلومتره؟ میگه 15 کیلومتر. نه، این مسافت شرعی نیست. مسافت شرعی اینه که از آخرین خانه های مسکونی مبدا تا اولین ورودی مقصد، خب حدوداً، حالی که میگم حدوداً چون یه مقداری
اختلاف بین اونها،
اختلاف نظر است، حدوداً مثلا 21 22 23 کیلومتر باشه، و که رفت و برگشتش میشه مثلا 45 تا مثلا، این معلومه. خب
بینندگان عزیز حتما به این اعداد توجه کنن، 21 تا 23 کیلومتر، یعنی کمتر نباشه. یه وقت بعضی 19 کیلومتر میگن میگن برمیگردیم،
فایده نداره، 20 تا هم فایده نداره. این یه مسئله. و حالا اینو که گفتیم، سوال بعدی به وجود میاد. خب سوال این که خیلی بنده الان بنا دارم تهران رو برم، معلومه دیگه میرم مسافت شهری، ولی خب نماز ظهر عصرمو نخوندم، میخوام برم تو راه بخونم، از کجا من نمازم شکسته است؟ خب از کجا؟ ببینم تو شهر که نه، هنوز تو وطنم، میرم خارج شهر میشم، هنوز دیوارهای خانه های مسکونی شهر پیداست، میتونم نماز شکسته بخونم؟ نه. مارمزون میتونم تا این ماشین رفت از شهر بیرون اول جاده میتونم روزه بخورم؟ نه. میگیم یک مرزی وجود داره، البته این مرز رو دیوارم نکشیدن، چیزی هم نیست، اخیرا فقط یه تابلو زدن،
اکثر شهرها و خروجی شهر داره بره.
تابلو زدن، یه مرزی وجود داره، حد یعنی مرز، که اون مرز مرز رخصته. ترخص یعنی چی؟ یعنی اجازه، یعنی از اونجا به بعد شما مجازید، از اینجا ببین از اینجا عبور کردی شما مجازی که دیگه نماز شکسته بخونی. قبل از این نمیتونی نماز شکسته بخونی، بعد از اون میتونی نماز شکسته بخونی و میتونی قبل از ظهر ماه رمضان هم بری میتونی روزتو بخوری. اونو بهش میگن حد ترخص، تابلو هم زده نمیشه حد ترخص. این حد ترخص یه قدری بیرون از مبدأ شماست، مثلا حدودا 1500 متر، یعنی 1 کیلومتر و نیم تقریبا، تقریبا از آخرین خانه های مسکونی که حساب بکنید 1 کیلومتر و نیم که عبور کردید دیگه شما میتونید نماز رو شکسته بکنید.
خیلی ممنون و متشکر از این پاسخ دقیق شما. سوال پرسیدن که کسی روزه باشه، حالا چه روزه مستحبی باشه یا روزه قضای واجب یا روزه ماه رمضان، اگر در خواب جنوب بشه آیا روزش باطله یا نه؟
یعنی در روز دیگه منظور؟
بله بله.
در روز روزه دار در هر روزه‌ای که باشد محتلم بشه هیچ اشکالی برای روزش ایجاد نمی‌کنه، هیچ اشکالی نداره، بیدار میشه. مهمم اینه که برای نماز باید بره غسل کنه، نه برای روزش، فرق میکنه با سحر.
سحر باید بره برای صحت روزه.
سحر قبل از اذان صبح ولو نماز نمیخواد، نماز شب هم نمیخواد بخونه، ولی برای اینکه روزش صحیح باشه میره غسل میکنه. ولی بعد از اذان صبح خوابیده یا مثلا ظهر خوابیده، مثلا فرض بفرمایید محتلم شده در خواب بیدار شده، نه نه، فرضم بر این است که اصلا نماز و رسش رو خوند بعد خوابید بعد محتلم شد، خب دیگه تا نماز مغرب شب مشکل نداره. برای نماز باید بره غسل کنه، برای روزش مشکلی نداره.
حتی اگر نماز ظهر و عصر خوند و محتلم شد میتونه حتی بذاره بعد افطار بره.
بله، بعد از افطار بره غسل بکنه، نماز مغرب شب رو بخونه.
خیلی ممنون، متشکر. سوال پرسیدن که میخوام ازدواج کنم اما نمیشه، انشالله خدا همه گرفتاری های اقتصادی رو برطرف کنه و این موانع ازدواج جوانان رو انشالله به زودی زود با همت مسئولین و کار جهادی مسئولینش رو برطرف کنه. فرمودن که میخوام ازدواج کنیم اما نمیشه، پول نداریم، حکم خود ارضایی که میکنیم چیه؟ با اینکه پشیمون هم هستیم و اطمینان هم داریم که این کار اشتباهی هم هست.
خود ارضایی گناه بزرگیه،
جز گناهان کبیر است.
نباید ما گناه رو سبک بشماریم، یک، و دو نباید، ببینید حداقل اگر کسی گناه رو انجام میده خب باید بگه که خدایا من هیچ عذری ندارم. نکته دوم این است که توجیهش نکنیم. من تقاضا میکنم اگر مثلا میمونه دروغ گفته، آقای یعقوبی بعد چی میگه؟ میگه حالا دروغ مصلحتی گفتیم. دیگه توجیه نکن، بگو دروغ گفتم، استغفر الله ربی و اتوب الیه، گناه کردم. غیبت میکنه بعد چی میگه؟ توجیه میکنه چی میگه؟ میگه بابا فلانی،
همه میدونن،
همه میدونن، نه اصلا از این بعد فلانی، فلانی که غیبت نداره که. اینا توجیه گناهه. مثلا فرض بفرمایید که خانم سقط میکنه جنین رو، میگیم بابا این خیلی گناه بزرگیه، دیم داره. میگه خب ناخواسته بوده. خب مگه ناخواسته بودن توجیه میشه؟ حالا ایشون هم همینه، میگه خود ارضایی میکنم. خب توجیهش چی چیه؟ توجیهش اینه که نمیتونم ازدواج کنم. ببینید این دلیل نمیشه. پس کسانی که دزدی میکنن خیلی هاشون فقیرن،
بگم پول نداریم مجبوریم،
پول نداریم مجبوریم میریم دزدی میکنیم، اینجور نیست. پاک دامنی و گناه نکردن بستگی به اراده اشخاص داره، اراده گناه نکردن، این مهمه، ولو اینکه در یه خلاصه منگنه ای هم قرار میگیره. اینه، باید در هر صورت بودن. بسیار ما نمونه داریم دیگه، مگه عرض می‌شود که حضرت یوسف نبود؟ اگه ما بودیم در اون مخمصه واقعا چیکار می‌کردیم؟ واقعا چیکار می‌کردیم؟ یه زنی با اون زیبایی، با اون وضعیت، با اون نمی‌دونم جلال و حشمت و اینها، خب خودش رو عرضه بکنه در یک جایی، درها هم بسته ولی شخص پاکدامنی پیشه میکنه، هیچ کاری نمیکنه. این خیلی مهمه، خیلی مهمه. در هر صورت ببینید آقای یعقوبی، میدونیم کار سخته، واقعا سخته. جوان غریزه داره، کنترل غریزه سخته، ولی میشود. مهمش اینه که میشود و توجیه هم نکنیم گناه رو.
عوامل مهمی هم گفتم برای اینکه، و راهکارهای مهمی هم گفتم برای ترک این عادت. حالا مهمترش اینه که آدم بیکار نباشه دیگه. توی اسلام از آدم بیکار، که انسان بیکار باشه نه شده. این که آدم اگه بیکار نباشه خیلی از مشکلات حل میشه.
یکیش اینه، بله. یکیش اینه که مشغول باشه، که ذهنش به این طرف اون طرف نرود. البته خیلی چیزا هستن آقای یعقوبی ها. این فضای مجازی برای این دوستانی که این سوالات میکنن سمه، زهره. یعنی این آقایی که الان پیامک دادن دیگه، درسته؟
بله.
خب من خطابم به ایشون و بقیه جووناست. این آقایون اگر تو اینستاگرام برن براشون گناهه. من اینو الان عرض میکنم، به استراحه عرض میکنم.
خودشون از محیط گناهالود
جدا کنن. قطعا گناهه، چون میره تو اینستاگرام بعد منتهی میشه به خودارضایی. چرا؟ این همه خلاصه چیزهای مبتذله دیگه، تعارف هم نداره دیگه. مبتذله خیلی به سادگی. میره اونجا و بله ایناست. یعنی الان فضای مجازی به تعبیر رهبر انقلاب قتلگاه جوان هاست. قتلگاه جوان هاست. اینا پیشگیری، باید پیشگیری بکن. من به نظرم اگر پیشگیری بکنه حتما بداند که بهتر خواهد شد. یکی همین مشغول بودنه، یکی ترک اینترنت اونجای خاصش، نه اینکه مثلا حالا کار علمی داره و بره، و امثال اینها فضای مجازی. و همینطور دوستان، اینا خیلی مهمه. با دوستانی رفت آمد میکنه، فیلم هایی میبینن گاهی، اینا سمه.
بله، این فضای افسار گسیخته مجازی رو همت مسئولین و مسئولین ارتباطات میطلبه که بحث این اینترنت ملی و انشالله رسیدگی کنم بهش. بگذاریم. سوال پرسیدن که با خواستگارم قرار عقد کنیم، ولی خب هنوز زمانش معلوم نیست، قرار این حالا بعدن صورت بگیره این عقده. این گب و کفتی که با هم داریم، این گفتگویی که با هم صحبت میکنیم، این چطوره؟ حکمش
جایز نیست. من
در هر موردی
عرض میکنم الان تعارف نداریم. ما بناست که احکام شرع رو بگیم، تعارف نداریم با کسی. میگیم حالا اب نداره، حالا
به خاطر اینکه جذب بیشتر داشته باشیم میگیم اشکال
نداره. اب نداره، حالا اینا 4 روز دیگه میخوان ازدواج کنن. بابا 4 روز دیگه، نه فردا میخوان ازدواج کنن. فعلا این دختر و پسر به هم نامحرمند. دو تا نامحرم در چه حدی میتونن حرف بزنن؟ قربون صدقه هم دیگه برن آقای یعقوبی؟
نه نمیشه.
با هم دیگه برن پارک، با هم برن سینما، با هم برن نمیدونم بعد عاشقتم عزیزم قربونت برم. اینا که قطعا اینا جایز نیست. اینا فقط مال زن شوهره. ما یه سری حرکات داریم، یه سری کلمات داریم، یه سری رفتارها داریم که فقط در چارچوبه زن و شوهری محدود میشه. دیگران نمیتونن. حتی برادر خواهرم نمیشه. برادر خواهرم تا یه محدوده عاطفه برادر خواهری دارن نسبت به هم دیگه.
خطوط قرمز در واقع.
خطوط قرمز دیگه فراتر از اون نمیشه. من یه وقتی خیلی سال پیش یه منزل کسی رفتم سری بزنم، دیدم که یه جوان ارشد خلاصه حالا دیگه اوصاف مثلا هرچی، گفتم ایشون کیان معرفی بفرمایید. گفتن که ایشون نامزد دخترمه. گفتم خب مبارک باشه، کی عقد کردید؟ ما خبردار نشدیم. کجا عقد نکردیم که؟ گفتم ای بابا، پس تو خونه شما چیکار میکنه؟ واقعا تو خونه شما چیکار میکنه؟ اینا رو جدی بگیریم، خدا غضب میکنه. این جوان با این غرایز و با این چه اومده تو خونه شما با این دختر شما نامحرمه، تو خونتون چیکار میکنه؟ خب عقد میخوان بکنن. عقد میخوان بکنن الان چی؟ بنابراین این مراودات. و فرمودید تا چه حد، این نکته مهمه. خب بابا اسلام هم قائل به خواستگاریه، نگفته که یه دفعه سر سفره عقد بشینن همدیگر ندیدن، که همدیگر رو ببینن، خواستگاری برن، با هم صحبت کنن. ولی صحبت‌های معلومه چی آخه. ولی اینی که الان پیامک میزنه اینجوری میگه، این معناش این است که ما از مرز خواستگاری عبور کردیم، یه خواستگاری شده دیگه، بناست ما عقد کنیم دیگه. صحبت خواستگاری که ندارن دیگه، صحبت ها میشه عاشقانه.
این اشکال داره،
این اشکال داره.
خیلی ممنون، متشکر. یه تماس داریم، خانم رحیمی از بهبهان، بفرمایید صدای شما رو میشنویم.
با سلام خدمت شما و تشکر از برنامه خوبتون.
و علیکم السلام و رحمت الله.
چند سوال خدمتون داشتم. یکی این که با توجه به این که نماز قضای پدر بر پسر بزرگ واجبه، حالا اگر پدر تو زمان حیاتش نماز روزش رو به جا نیورده، مثلا فرض کن حدود 30-40 سال نماز روزه رو داره بر عهده‌اش، تکلیف پسر بزرگتر چیه؟ این یه سوال. سوال دوم هم این که اگه در این انجام غسل واجب آب قطع بشه، آیا فرد میتونه مثلا لباس رو بپوشه خارج بشه، مشکلی از نظر طهارت و پاکی ایجاد میکنه یا خیر؟ و یه سوال دیگه که دارم خدمتتون که آیا آفتاب هم میتونه ما مثل آب پاک کننده باشه، یعنی نجس رو پاک بکنه؟ و یه سوالی که قبلا آقای وحیدپور از خدمتون پرسیده بودم در مورد جایی که مثلا فرض کن من میرم حرم امام رضا میخوام نماز جماعت بخونم، دوست دارم تو صحن جامعه رضوی باشم، ولی صندلی نیست، از نظر اینکه مشکلی کمر و زانو دارم، شما فرمودید که میتونی سر پا وایسی همه رو، حتی رکوع و سجده رو هم سر پا انجام بدی. حالا من پرسیدم اگر بخوام رکعت اول رو ایستاده بخونم بعد در سجده بشینم و بقیه رو این نشستن، یعنی من اصلا نمیتونم سجده رو انجام بدم، مور رو بیارم بالا و با هم کشیده باشه بقیه رو که عطا رو نشسته بین افراد بخونم، آیا اشکالی ایجاد میکنه یا خیر؟ ممنون از شما.
خیلی ممنون، منتظر بمونید انشالله جوابتون رو از حاجی وحیدپور دریافت کنید. حاجی سوال اولشون این بود که یه پدری هست بخیر نمازش رو نخونده، بله. بر پسر بزرگم واجبه، حالا نماز قضا هم زیاده، تکلیف پسر بزرگ چیه اینجا؟
ببینید یه وقت است که نماز و روزه پدر یا مادر، طبق فتوای بعضی یا مادر هم همینطور،
مقام معظم رهبر احتیاط واجب و مادر هم میفرمایند، بله.
یه وقت است که از روی عذر ترک شده، این که خیلی نیست، مگه انسان تو عمرش چقدر از روی عذر مثلا نماز نخونده؟
که احتیاط میکنن معمولا یک سال به نیابت میخونن دیگه،
هیچ. ولی یه وقت میگه 40 سال 50 سال اصلا سرش به سجده نرسیده، بابا
آمدانه بوده این،
بله نخونده. خب این که مدت طولانیه و عمدی بوده، این رو همه آقایون نمیگن بر پسر بزرگتر واجبه، بعضی از آقایون میفرمن بنابر احتیاط تمام نمازها و روزه های پدر یا به اضافه مادر بفرمایید بر پسر بزرگتر واجبه. بنابراین باید ببینیم که شخص مقلد کدوم بزرگواره، روشن بشه، و اگر مقلد کسی بود که میگه بنابر احتیاط لازم است که همه نمازهای و روزه‌های مثلا پدر بر پسر بزرگتر باشه انجام بده، بنابر احتیاط، اون وقت میتونه این احتیاط را رجوع کند به دیگران، به مراجع دیگه. ولی اگر فتوا باشه
دیگه امکانش نیست،
دیگه امکان رجوع وجود نداره، باید به تدریج عمل بکنه، به تدریج. نبودن زندگی تو لنگ کن همینطور 24 ساعته وایسا رو به قبله الله اکبر این نماز بخون، نه،
در حد توان،
در حد توان زندگی، شغلت، زن و بچه اینا همش سر جاش باشه، به اندازه که میتونی نماز بخون همین، بقیهش هم نتونستی نمیخونی به اندازه توانت.
خب این بقیهش نتونست، آیا بعد پسر این آقازاده باید هم واجب یا نه؟
بر نوه نمازهای پدر بزرگ واجب نیست.
بس واجب نیست. نخه. خیلی ممنون. سوال دومشون هم این بود که در حین انجام غسل واجب یه وقت آب قطع میشه. حالا من بیام بیرون لباس بپوشم، این حکم تطهیر بدن من چجوری، یا نجسه یا نه؟
نه چرا نجس باشه؟ شما زیر دوش بودی؟ فرضم این است که داشتی غسل می‌کردی. وقتی غسل می‌کنه انسان، معناش این است که بدن پاک شده که غسل می‌خواد بکنه،
نجاستو برطرف کرد.
بله، پس بدن نجس نیست، مشکل نداره، به اضافه اینکه غسلش هم تا اونجایی که کرده درسته، چون در غسل پی در پی بودن که شرط نیست، مثل وضو نیست. من وضو دارم می‌گیرم، صورتمو شستم، اومدم آب بریزم به دست راستم، آب قطع شده، هرچی شیر و باز می‌کنه آب نیست، فایده نداره که. صورت شستم، بعد چیکار کنم؟ بعد یه ساعت آب وست میشه، بعد یه ساعت برم تازه دست راست بشونم، نه دیگه از اول. ولی غسل نه، مشکل نداره، در غسل اون مقداری که غسل کرده و آب قطع شده درسته، بعد که آب وست شد دوباره میره بقیه غسل رو انجام میده، ولی برای نماز حتی اگر غسلش جنابت باشه وضو میخواد،
چون این وسطش قطع شده،
وسطش قطع شده، رفته دستشویی مثلا، رفته امثال اینها. بعد
خیلی ممنون. سوال سومشون هم این بود که آیا آفتاب مانند آب پاک کننده هست یا نه؟
آفتاب پاک کننده است، نماننده آب. آب هر چیزی رو پاک میکنه، آفتاب نه، آفتاب اینجوری نیست.
چند تا شرط خاص داره.
آفتاب فقط چیزهایی که غیر منقوله پاک میکنه.
مثل زمین.
بله، شما نمیتونی لباس تو، من لباسم نجسه، گذاشتم توی آفتاب، آفتاب بخور پاک بشه، نمیشه که. مثل زمین، مثل دیوار، مثل درخت، مثل در، مثلا اینجور چیزها. اینا، اونم به شرط این که مرطوب باشه، آفتاب بهش بخوره، خشکش بکنه.
این آفتاب باید مستقیم بخوره.
آفتاب دیگه. مستقیم بعد.
خیلی ممنون
و سال داره دیگه میتونن مراجعه کنن.
شرایطش گفته شده بله.
تو رساله.
سوال آخرش این بود که زان هفته پیشم سوال پرسیده بودن که یه وقت حالا تو حرم امام رضا صندلی نیست، نمیتونن نماز بخونن. رکعت اول و ایستاده نماز میخونن، از رکعت دوم دیگه، از رکعت سجده دوم دیگه نمیتونن پاشن.
درست.
حکم چطوری؟ حالا اشکال داره که نشسته باشه تا آخر؟
ببینید، رکعت اول اگر میتونه ایستاده بخونه، واجبه که ایستاده بخونه. چرا؟ چون ممکنه براش، میتونه، تا جایی که میتونه باید به شرایط نماز عمل بکنه. میایستد، حمد و سوره میخونه. و حالا خیلی توضیح ندادن، همون رکعت اول و رکوع هم میتونه بره، فرضیم که میتونه رکوع بره.
میره. بله، گفتن که کلا تا سجده شو میتونه
بره. سجده ها رو میتونه بره. بله، تو رکعت اول سجده ها رو میره.
بله.
از سجده دوم که سر برداشت دیگه قدرت نداره پاشه. اینجوریه، اینجوری بله. فرض میکنیم دیگه نمیتونه پاشه. خیلی خوب. صندلی هم نداره. خب بشینه. همون روی زمین بشینه بخونه.
و اینکه فرمودن حتی برای رکعت دوم سجده های دوم دیگه نمیتونن حتی خم بشن سجده
حالا برند. کم کم. پس از سجده دوم که سر برداشت دیگه نمیتونه پاشه، قدرت نداره دیگه، نمیکشه، میشینه. پاشم میخواد دراز کنه، گفتم دراز کنه، پارم دراز میکنه، پارو دراز میکنه، شروع میکنه به حمد و سوره خوندن. و مثل نماز نافله عشا چجوری میخونیم؟ مثل نافله عشا. اون وقت شروع میکنه به رکوع، رکوع نشستی، رکوع میکنه. و سجده چی؟ سجده میتونه بره یا نمیتونه بره؟
حالا در هر دو صورتش بفرمایید.
سجده میتونه بره، سجداش میکنه. سجده نمیتونه بره، بعد از اینکه برای رکوع یک کوچولو خم شد سر بر می‌داره، اون وقت برای سجده بیشتر خم میشه. مثلا برای رکوع اینقدره، الله اکبر، برای سجده این مقداره، محرم می‌ذاره اینجاش، ذکر سجده رو میگه
که مشخص بشه
که سجده
هستش. بحر. خیلی ممنون و سپاسگزار از پاسخگویی شما. با ما همراه باشید، یه میان برنامه می‌بینیم، ان شاءالله برمیگردیم.
اللهم إني أسألك أن تملأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا بكتابك وإيمانا بك وفرغا منك و شوقاً الیک.
خداوندا دلم را آکنده از عشق خودت کن و خشیت از خودت و باور به کتابت و ایمان به خودت و هراس از خودت و اشتیاق به سوی خودت
یا در جلال والاکرام حب ملی لقائک و احب لقائی و اجعلنی فی لقائک الراحة والفرج کرام.
ای صاحب جلالت و اکرام، عشق به دیدار خودت را در من تشدید کن و تو نیز دیدار مرا دوست داشته باش و در ملاقات با خودت آسایش و تکریم و گشایش مرا قرار.
عرض سلام و مجدد خدمت شما بینندگان و همراهان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. با برنامه روشنای احکام در خدمت شما بینندگان و همراهان عزیز هستیم. شما بینندگان میتونید سوالات شرعی، دغدغه‌های دینی خودتون رو از طریق پیامک یا فضای مجازی یا تلفن‌هایی که برای شما زیرنویس میشه با ما در میون بذارید و جوابش رو از حاج وحیدپور عزیز دریافت کنید. حاجا سوال پرسیدن که در رابطه با حکم تتو، خواستم ببینن که از جهت شرعی اشکال داره یا نه.
تتو چند تا نکته داره، یعنی باید جمعی جوانبش رو بررسی کرد. اول اینکه آیا تتو کردن برای خانم‌ها جایزه یا نه. تتو خالکوبیه، همون خالکوبی قدیم رو الان میگن تتو، اسمش رو عوض کردن. خب اگر یه خانمی برای خانم این کارو بکنه که اشکال نداره، که یعنی به خودی خود هیچ مشکلی نداره. یک. دو اینکه آیا تتو زینت حساب میشه؟ خب حالا که چی بشه زینت حساب؟ اگر زینت حساب بشه این خانم باید بپوشونه، در معرض نگاه مرد نامحرم باید بپوشونه، مثل اینه که صورتشو آرایش کرده. ما دو جور آرایش داریم، یه آرایش مصنوعیه، یعنی فرض بفرمایید که سرخاب سفیداب میزنه و ماتی کنه، میدونم عرض میشود که از این جور کارا. یه وقت هم نه، لازم به این کارا نیست، یه کار طبیعی میکنه که این زیبایی صورت را مثلا دوچندان میکنه،
جلب توجه میکنه،
جلب توجه میکنه. خب اگر تتو زینت حساب بشه به لحاظ عرفی، باید پوشونده بشه از مردان. این نکته دومش. نکته سومش این مسئله است که خانمی که تتو میکنه بهش میگن که تا من اینا رو که میگم، بعضی میگن که شما مگه خودت تتو اینا رو میدونی؟ خب دیگه ما اینا رو میدونیم،
باید حکم فقهیش بیان بشه دیگه.
بعد موضوع رو باید بشناسیم، موضوع شناسی خودش آخه مهمه. تا 3 روز تقریبا بهش میگن که نباید آب بزنی، بنابراین خودش رو مستر میکنه به تیمم. حتی وضوی جبیرم معمولا اینا میگن نمیتونیم وضوی جبیرم، نمیتونیم بگیریم به هیچ وجه. خب مجاز نیست؟ شما چرا اضطرار نداشتی؟ ناچار نبودی؟ مریضی که نبود، معالجه که نبود، خوشگلی بود،
خودنمایی بود،
خودنمایی بود. نه، نمیتونه بره کاری بکنه که مضطر بشود به این که وضو نگیرد، بره تیمم بکنه. اینم یه نکته. و نکته پایانیش این که برای وقتی خوب شد دیگه، حالا تموم شد، عادی شد دیگه، برای وضو و غسلش مشکل نداره. چرا؟ چون تتو زیر پوسته و روی پوست هیچ مانعی برای رسیدن آب چه در وضو چه در غسل وجود نداره.
برای آقایون حکم میشم همینه، فرقی نمیکنه؟
نه فرقی نمیکنه، هیچ فرقی نمیکنه. منتها آقایون که نمیان تو تتوی ابرو بکنن مثلا؟
نه، رو بازوشون حالا یه وقت میکنن.
همین اون یه بحث دیگه است که اصلا مردان از نظر شرعی کار درستی هست که تتو بکنن یا نه. اگر یه جایی باشه که قابل رؤیت نباشه اشکال نداره، اشکال نداره، زیر لباسه.
این جلب توجه خیلی مهمه که
آره. اما یه وقت است که نه، جایی است که جلب توجه میکنه و یک نمادی از فرقه های زاله است. دیدید گاهی مثلا فرض بفرمایید، مثلا فرض کنید که آرم
صلیب میکشه،
صلیبه، آرم شیطان پرستیه، اینا حرامه. من و شما مسلمانیم، هویت ما هویت اسلامیه، ما که مسیحی نیستیم، ما که زرتشتی نیستیم، ما که شیطان پرست نیستیم، این که اشکال داره. نه، اما یه وقت است نه، یه قلب میکشه، یه تیرم داره میره به قلبه میخوره. اینه مثلا فرض کنیم، نه این اشکالی نداره.
خیلی ممنون. حالا بعدا سلطان قلبم این زن مادر
را هم
بله. یه تماس هم داریم، خانم باقری از کوهدشت، بفرمایید صداتون رو میشنویم. ظاهرا قطع شد. خیلی خوب ادامه میدیم، حالا اگر خواستن دوباره تماس بگیرن در خدمتشون هستیم. حاجا سوال پرسیدن که در مضاربه باید حتما تفحص کنیم که طرف مقابل ما با این پول ما داره کار میکنه یا نه، صرفا از ما یه پولی گرفته و داره سود میگیره، گذاشته تو بانک یا بورس و مثلا داره سود میگیره.
ببینید مضاربه یه معامله است که معناش اینه ما صاحب سرمایه هستیم، خودمون تخصص نداریم، بلد نیستیم، فرصتش هم نداریم، نمیتونیم، ولی یه پولی داریم، این پول رو میدیم به یه کسی، او عامل ما میشود. عامل یعنی کار میکنه و قرارداد شرعی باید باش ببندیم. حالا اون قرارداد جای خودش، کار ندارم. این پولی که بهش میدیم بناست با این پول کار کنه، نه اینکه این پول رو ببره به دیگران قرض میده، ربا میگیره، ربا رو میگیره به ما میده. جالبه بعضی وقتا اینجوری میگن و این که نمیشه. پس بنابراین باید با پول من کار کنه، معامله کنه، درست شد؟ اما این که حالا یک معامله میکند با پول من یا نه، دو این که اگر معامله میکند معاملات صحیحه، شرعیه یا خلاف شرعه، این دوتا اون مرحله اولش رو بله باید به اطمینان برسیم.
حتما ببینیم کار میکنه با
کار میکنه. نه. مرحله دوم اطمینان نمیخواد. چرا؟ میگم که کار که میکنه مسلمان است، ان شاء الله خلاف شرع انجام نمیده. ان شاء الله با پول من معاملاتی که انجام میدهد معاملات شرعی سالم صحیحه. اونش نمیخواد دیگه. اونجا با ان شاء الله درست میشه. ولی تو مرحله اول ان شاء الله نداره. یعنی چی؟ پول از من گرفته. اصلا نمیدونم با پول من کار میکنه یا نه. ان شاء الله کار میکنه.
اینجا یقین لازمه. بله تو مرحله دوم حسن زن لازمه.
بله همین. بس.
خیلی ممنون، متشکر. خب بینندگان عزیز ما بله تماس داریم. خانم باقری از کوهتش بفرمایید، صدا شما رو میشنویم.
الو سلام.
سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشید.
سلامت باشید.
میخواستم بپرسم، من که رو صندلی نماز میخونم، میگن وقتی باید الله اکبر رو بگی باید سر پا باشه، یعنی بلند شم سر پا اول نیت کنم الله اکبر بگم بعد بشینم نماز رو بخونم، یا هم رو صندلی که نشستم اشکال نداره میتونم الله اکبر بگم بعد شروع کنم نماز؟
خیلی ممنون، سوال نداره جان.
نه
منتظر باشید جوابتون رو ان شاء الله دریافت کنید.
ممنون، متشکرم.
خدا نگهدارتون. بفرمایید. این
مراتب داره، بستگی داره. نه من به ایشون میگم نمازتون درسته، نه میگم باطله، بلکه اینجوری میگم، میگم اگر شما آخه ببینید اونایی که رو صندلی میشینن افراد مختلفن، بعضیشون فقط مشکل سجده دارن، یعنی زانوه مشکل داره، دکترم بهش گفته که اصلا رو زمین نباید بشینی، اصلا تو خونت هم دائم باید روی مبل بشینی، مشکل صندلی است، ولی برای ایستادن مشکل نداره که، برای ایستادن صاف میسته، چه مشکلی داره؟ یعنی فشار به زانو میاد؟ نه. پس افراد مختلفن. یکی میبینی هم مشکل سجده داره، مشکل رکوع داره. چرا؟ به خاطر اینکه دیسک کمر داره، اصلا نباید خم بشه. خب یکی میبینی نه اصلا نمیتونه بیسته. کیه اون که نمیتونه بیسته؟ بله فلجه، معلول، جانباز، ویلچریه. خب اونی که اصلا کاملا
سنش بالاست دیگه واقعا
نمیتونه بیسته. حالا در البته اینم بگم سن بالا هم شاید بتونه بیسته. چه جوری؟ سه جور. یک ایستادن همین است که بنده و جناب عالی میستیم، معمولا نه به جای تکیه میدیم به دیوار، نه واکر و عصا اینا. این مرحله اولش. مرحله دوم این است که نه بیستد، واکرها دیدید قشنگ میگیره، دو تا دستش هم به واکر میگیره،
تکیگاه داشته باشه،
تکیگاه داره، اینا باید بیسته، اینا باید رو صندلی بشینه. سه اگر اینجورم نبود بره تای مثلا اتاق به دیوار تکیه بده، وایسه به دیوار تکیه بده. اگر نشود میگیم ایشون عاجز است از ایستادن، وقت این از اول رو صندلی بشینه چون اصلا نمیتونه. یعنی این اگر بخواد بیسته میخوره زمین، با واکر نمیتونه، با عصا نمیتونه، به دیوار نمیتونه. حالا این دیگه باید ببینید چی من عرض کردم. این مثلا افرادی است که جانباز از شاید جبهه هستن، خیلی ما داریم از دوستان اینا که این جانباز کلا رو ویلچر اصلا زندگی میکنه، با ویلچر هم مسجد میاد. خب این دیگه نمازش کلا رو ویلچر دیگه، اصلا پا نداره. از دو پا قطعه. اما کسی که میتواند به ایستد ولو مشکل رکوع داره، ولو مشکل سجده داره، این خانم اگر اینجوری است، خب این باید حمد و سوره رو ایستاده بخواند، الله اکبر، هم سوره. مشکل رکوع داری؟ بشین رو صندلی رکوع بکن. مشکل سجده داری؟ رو همون صندلی میز جلویت مهر بگذار سجده بکن. بستگی داره. اگر ایشون میتونن بله باید حتما حمد و سوره رو ایستاده رکعت دوم دوباره بعد از اینکه روی میز سجده کرد چیکار بکنه؟ باز پاشه، از روی صندلی پاشه بیسته، رکعت دوم قنوت، بعد برای رکوع سجدهش بیاد رو صندلی.
حالا فکر کنم مقصودشون این بود که حمد و سوره شون اصلا نمیتونن ایشون حالا به حالت ایستاده بخونن.
بله.
مقصودشون این بود که واسه یه نیت و تکبیرات الاحرام آیا باید حتما این قیامه صورت بگیره
یا نه؟ حتی اگر به اندازه یک الله اکبر گفتن بتونه بیسته و بعدش نتواند باید بیسته.
پس به همین مقدارم میشه باید حتما واجبه.
یعنی چی؟ من چجوری تصویر کنم؟ خلاصه ایشون که 24 ساعت رو صندلی ننشسته، که وضو گرفته اومده، وضو گرفت اومد روی صندلی میخواد بشینه، رو به قبله، الله اکبر، بیشتر از اینم فرض دیگه
توانایی نداره. بله.
بیشتر از اینم توانایی نداره. اون وقت بشینه روی صندلی حمد و سورش رو بخونه.
خیلی ممنون، متشکر. شرایطو گفتن دیگه، ببینید آیا این شرایطو اگه دارید میتونید طبق همین شرایط عمل کنید به این گفته ها. سوال پرسیدن، سلام و عرض ادب خدمت شما آقا، اگه مرجع تقلید شخصی فوت کرده باشه آیا میتونیم دوباره به همون مرجع تقلید رجوع کنیم و تقلید کنیم؟ هدایت آقا یا خانم هدایت از ساوه.
ما مرجع سلام داریم خدمت شما. ببینید اینو نمیگن رجوع، اینو میگن بقای بر تقلید.
بله
بقای بر تقلید، یعنی ما میخوام ببینیم آیا کماکان میتونیم بر این مجتهد باقی باشیم یا نه. اصل این که میتونیم باقی باشیم و همه میگن بله، منتها دو سه نکته است. یک، اگر اون مرجعی که ازش تقلید میکردید نسبت به این زنده ها اعلم است، باید باقی باشید، نه اینکه خوبه، نه اینکه میشه، نه 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 نه، باید باقی بمانید. این یک، اگر اون کسی که تقلید میکردید اعلم از این بقیه مجتهد. این یک. نکته دوم اینکه خب شما میخواید از اون تقلید بکنید، بعضی از احکام براتون پیش نیومده بود اصلا تقلید بکنید، حج نرفتید، الان میخواد فرض کنید انشالله مثال امسال میخواد بری حج، آیا میتونی همین مسائلی هم که اصلا تقلید نکردی از اون آقا تقلید کنی؟ این بستگی داره به فتوای مجتهدین زنده. اینجاست که میگن باید به یک مجتهد زنده
حتما رجوع
کنی، ببینی که محدوده بقا رو چقدر میدونه. خب مجتهد زنده کی؟ بله از کی؟ اعلم از میان مجتهدین زنده رو میری تحقیق میکنی، انتخاب میکنی برای دو سه تا کار. یکیش برای همینه که به این سوالت پاسخ بده که من میخوام باقی باشم، خب تو چه احکام میتونم باقی باشم؟ ممکنه بگه فقط تو همون چیزایی که تا به حال عمل کردی و بس، تو چیزای جدید نمیشه. خیلی ممکنه بگه نخه، تو همه احکام میتوانی باقی باشی. این بستگی داره، تو همه احکام میتونی باقی باشی. این یک. دو، این که اصلا یه وقتی است که یه مسئله جدید مثل همین مسئله که الان پرسیدید، ارز دیجیتال، خب پیش اومد، این که اصلا توی فتاوای مثلا مجتهدت که 10 سال پیش فوت شده که نبوده که، اینو چیکار می‌کنی؟ اینم نکته دومی است که باید باز از مجتهد زنده تقلید بکنی. نکته سوم، خمس می‌خوای بدی، خب نصف سهم سادات خیلی، نصف سهم امام، سهم امام باید به کی داد؟ به مرجع تقلید. مرجع تقلید فوت شده، کجا برم؟ برم بر سر مزارش بگم که آقا من اومدم خمس بدم؟ که نمیشه که، خمست باید به زنده بدی. به کی میدی؟ به همون مجتهدی که
اعلم
و بهش رجوع کردی.
خیلی ممنون، متشکر. سوال پرسیدن، سلام و عرض ادب خدمت شما عزیزان. علیکم السلام. اگه سوالم پاسخ بدید ممنون میشم. من در کودکی حقی رو ضایع کردم و اون فرد مرحوم شده، آیا میشه به عوض رد مظالم ختم قرآن کنم یا نه؟
نه، هیچ چیزی جایگزین رد مظالم و امثال اینها نمیشه. یعنی حقوق مالیه، حقوق مالی باید از جیب بدی. ده بارم ختم قرآن کنی جای 100,000 تومان هم نمیگیره. 100,000 تومانی الان بیارزش. نه، اینم عرض بکنم، اگر اون مرحوم شده باید برید به ورثش مراجعه بکنید، اون رو رد مظالم بدید. پس دو تا اشتباهه، یک این که اولا ایشون میگه که مرحوم شده، خیلی خوب، اولا باید برید به ورثه مراجعه کنی، تفحص کنی، جستجو کنی، ورثه رو پیدا کنی، بگی که من اون سال اینقدر مثلا فرض بفرمایید الانم تورمش که دیگه میدونی دیگه چقدر قوقا میکنه، نمیشه بگی که من یه 50,000 تومان مثلا فلان، فایده نداره. باید با هم مصالحه کنید، با هم کنار بیاید. اگر ورثش هم سراغ نداری، تفحص کردی به نتیجه نرسیدی، اون وقت رد مظالم به فقیر صدقه میدی از طرف اون مرحوم
با اجازه مجتهد. سوال پرسیدن، سلام علیکم و رحمت الله خدمت حاجی وحیدپور.
و علیکم السلام.
میشه خمس رو آخر هفته یا آخر ماه داد؟ فکر میکنم مقصودشون اینه که ایشون یا حقوقشون رو ماهیانه دریافت میکنن یا حقوق هفتگی دریافت میکنن که نمیخوان سالیانه پرداخت کنن.
خیلی هم خوب، اصلا میشود که هیچی از میشود بالاتره، به خاطر اینکه اصلا شما دیگه صبر نمیکنی تا سر سال، زودتر میخوای این کارو بکنی. ما البته خودم شخصا ندیدم اینو که میگم جناب یعقوبی، ولی بعضی از بزرگان نقل می‌کردن، استادم مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی استاد ما بود، شاید خیلی از بینندگانم دیده باشن تصویرشون و کلمات ایشون، یه وقت برای ما نقل می‌کردن، می‌گفتن بعضیا هستن که روزانه خمس میدن،
مقیدن
کاسبه، آخر شب حسابشو میکنه، انقدر امروز من درآمد داشتم، خرجامم کردم، آخر شب اضافهش خمسش جدا میکرد.
خیلی ممنون.
الان میبینی طرف سالم برای خودش نمیذاره، چه برسه روز. بنابراین میشه روزانه خمس بدن؟ بله. میشود هفتگی خمس بدن؟ بله. میشود ماه به ماه خمس بدن؟ بله. خیلی هم بهتره.
ولی حد اکثرش یک ساله
دیگه. حد اکثرش تخفیف و ارفاقی که شرع مقدس داده این بوده که تا یک سال ما به شما فرصت میدیم، هر چی خواستی خرج حلال کنی طبق متعارف و شأنت خرج کن، سر سال دیگه اضافه اومد دیگه معطلش نکن، دیگه خمسشو بده.
خیلی ممنون. متاسفانه وقت ما پایان رسیده و کلی سوال هم داشتیم، ولی خب وقت به پایان رسیده. انشالله هفته های آتی انشالله این سوال ها از حاجی وحیدپور عزیز میپرسیم. همه با هم دست به دعا برمیداریم برای منجی عالم بشریت، دعا میکنیم اللهم عجل لولی کل فرج. تا دیداری بعد، خدا نگهدارتون.
بشتا بی روح ادادت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.